وقت شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. با ادامه برنامه ها از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. به ساعت 10 رسیدیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه هاشور شید با موضوع بررسی مسائل حاشیه نشینی.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر این افتخار را داریم که با برنامه از سری برنامه هاشور در خدمت شما بزرگواران باشیم. موضوع حاشیه نشینی موضوع روزآمد و البته تأسف برانگیز است که انشاءالله در جای جای برنامه به اون خواهیم پرداخت با حضور مهمانان گرانقدر که از برکت حضورشون برخوردار شدیم. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده گرانقدر برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده، مسئول محترم هماهنگی سرکار فاطمه دبانی و صدا بردار گرانقدر برنامه سرکار خانم طناز سدیفی. بنده کسرا حمدی هستم و با ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. بسیار خرسند خواهیم شد اگر نقطه نظرات خودتون رو با پیامک 301035 در رادیو گفتگو برنامه هاشور با ما در میون بگذارید و انشاءالله نقطه نظرات شما همراهان گرانقدر و وفادار هم برخوردار بشیم. در زبان فارسی حاشیه نشینی تقریبا مترادف و جایگزینی است برای واژه‌های آلونک نشینی، زاغ نشینی، محله‌های توهی دست نشین، ساخت و سازهای غیر استاندارد غیر قانونی و بالاخره محروم از تجهیزات اولیه به مانند آب، برق، فاضلاب و خدمات شهری مستقر در حاشیه شهرها. اسکان غیر رسمی، سکونتگاه‌های غیر رسمی، اجتماعات آلونکی، حسیرآباد، حلبی‌آباد، مفت‌آباد و اصطلاحاتی از این قبیل، گود نشین، زاغ نشین از جمله عناوین دیگری است که به صورت مترادف برای حاشیه نشینی و حاشیه نشین ها در ابیات شهری ایران به کار رفته است. حاشیه نشینان کسانی هستند که در قلمرو زندگی اقتصادی اجتماعی شهرها به سر میبرند اما در نظام اجتماعی آن ادغام نشدند و از این رو به عنوان شهروند رسمی در این جامعه پذیرفته نمیشوند و یا لااقل خود چنین احساسی دارند. این گسست از جامعه های شهری همراه با ویژگی های زیست حاشیه‌ای همچون شکل و نوع مسکن، مهارت های شغلی و خصلت روابط اجتماعی آنها باعث شده است که شهروندان مناطق اطراف متمایز باشند. بر این اساس در برنامه هاشور در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم، از جمله جناب آقای دکتر رضا جعفری سدهی، مدیر کل دفتر امور آسیب‌ها و اورژانس اجتماعی کشور از سازمان بهزیستی کل کشور. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بله خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید.
استدامه.
جناب آقای مهندس محمد علی زمانی، مشاور حوزه بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از اون خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک از ما، امیدوارم که بهترین فرصت باشه برای بهره برداری های خوب از این فرصت.
انشالله چنین خواهد بود. سپاسگزارم از تشریفات حضرت عالی. جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم به محضر جناب عالی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز و همچنین حلول ماه مبارک رمضان را هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از تشریفات جناب عالی و جناب آقای مهندس حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای مهندس بسیار خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در این ماه پیش رو دارم.
انشاءالله برکتی باشه برای همه بزرگواران حاضر در استودیو و شنوندگان گرانقدر. اگه اجازه بفرمایید من اولین سوال رو از جناب آقای دکتر جعفری بپرسم. آقای دکتر جعفری، بحث حاشیه نشینی و بحث های مربوط به زاغ نشینی حالا با مفاهیم مختلف در کشورهای مختلف دیده میشه. من مثال های متعددی وقتی که قبل از برنامه پژوهشی در این مورد بنا به نظر تهیه کننده محترم برنامه انجام میدادم، مثلا به کشورهای به معنی تحت ترکیه، برزیل، آرژانتین، آفریقا و اینها رسیدم. پس اختصاص به ایران نداره از این نظر، طبیعتاً شفاف هست. میخوام بدونم که به هر حال حضرت عالی در دفتر امور آسیب ها و اورژانس اجتماعی کشور چه سرفصل خدماتی میتونید در این حوزه ارائه بدید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که سکونتگاه غیر رسمی حاشیه شهر رو به عنوان چالش هزاره سوم در دنیا معرفی کردم و کشور ما هم از این آسیب مسئول نیست و طبق آمار رسمی که در کشور ما هستش، ما تقریبا یک چهارم جمعیت کشورمون چیزی بوده 20 میلیون نفر ساکن در سکونتگاه غیر رسمی و بافتای ناکارآمد و فرسوده هستن که با اعتصاب جمعیت شهری طبعا یک سوم جمعیت شهرمون ساکن در همین مناطق هست. حتما واسه توضیح خدمت شما و مهمانان خوب برنامه عرض بکنم که حاشیه نشینی فقط در واقع در حاشیه شهر نیست، ممکن هستش در خود بافتار اصلی شهر هم یک سکونتگاه غیر رسمی شکل بگیره. پس این نگاه و این فکر حتما در مناطق حاشیه و پیرامونی شهر همچین مناطق شکل میگیره، این رو باعث ما در واقع اصلاح کنیم. سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی مطابق به ماده 80 برنامه شما توسعه، یکی از برنامه های عمده و اصلی خودش رو متمرکز به مناطق حاشیه شهر کرده با توجه به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نوع افرادی که در واقع در این مناطق ساکن هستن، که عموما افرادی هستن که از مناطق روستایی به شهرهای کوچک مهاجرت کردن، افرادی هستن که دارای خورد فرهنگ های متنوع و ناهمگون و نامتجانس هستن، که البته خب دارای گوناگونی هستش، هم میتونه ناشی از نوع توزیع نامتوازن و توسعه نامتوازن در کشور حادث و عارض بشه، عدم آمایش سرزمین، منابع، جمعیت و امکانات هست، بحث بلایای طبیعی و انسان ساخت هست، مانند جنگ. خب ما تو کشور خودمون تجربه کردیم، وقتی جنگ تحمیلی در کشور ما رخ داد، خب ما خیلی از مهاجرین رو داشتیم که به شهر اومدن، ما همین مناطق حاشیه شهر سکونت اختیار کردن، بحث سیل و زلزله و همینایی که خوشحالی و تغییر زیست محیطی که در کشور ما هم نوعی قابل مشاهده هست، و مهمترین عاملش هم شاید اون بحث دافعی هستش که در مبدأ به همون مناطق روستایی و شهرهای کوچک خدمتتون عرض کردم، و اون جاذبه هستش که در مناطق شهری است. یعنی ما همه امکانات رو و همه خدمات شهری رو، سلامت رو و همه اشتغال و امکاناتی که در واقع نیازمند یک زندگی مرفه هستش، ما در مناطق شهری اینا رو متمرکز کردیم. خب یک جاذبه کاذب رو درست کرده واسه اینکه این آدم‌ها بیان تو این مناطق ساکن بشن، و خب معضلات و بحرانایی که امروز موضوع برنامه شما هستش. ما یکی از فالتایی که در واقع داریم انجام میدیم بحث پایگاه‌های خدمات اجتماعی هست که در این مناطق ما اینا رو متمرکز کردیم، و رویکرد ما هم رویکرد در واقع کامیونیتی بیس هست، این رویکرد اجتماع محور هست. شما تعریف خوبی که ارائه کردین، گفتین که آدمایی که در واقع جذب بافتار فرهنگی و اجتماعی شهر نشدن، آدمایی که ظاهرا ساکن شهر هستن اما با خودشون به عنوان شهروند تلقی نمی‌کنن، در واقع افرادی هستن که در حاشیه زندگی اجتماعی فرهنگی هستن، و ما میتونیم بگیم که اون نگاه‌های تبعیض آمیزی که گاهن ممکن استش صورت بگیره و تبدیل به یک نوع طرد اجتماعی و حتی گاهن تبدیل به یک نوع حذف اجتماعی بشه. من در ادامه بس اگر لازم شد در مورد خدمات سازمان بستریمات توضیحات کامل رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از ورود بسیار قدرتمندی که به بحث انجام دادید. من چند نکته نوشتم که انشالله در خدمت حضرت عالی خواهم بود. جناب آقای مهندس زمانی، بحث مسکن روستایی به حال بحث مهمی هست، حالا چه بحث بازسازی چه اصلا بحث ماهویش. ببینید، یکی از بهانه هایی که شفاف بگم خدمت حضرت عالی مطرح میشد این که مثلا مناطقی از کشور آب کم بود، سفره‌های آب زیرزمینی پاسخگو نبودن، یا بلایای طبیعی بود، یا حالا کذلک اتفاق که افتاده. آیا در حال حاضر می توانیم امیدوار باشیم که در حوزه مسکن روستایی شاهد یک نوع مهاجرت معکوس باشیم؟ حالا این پیشنهاد یکی از شنوندگان پیش از برنامه بود، مبنی بر این که حالا مثلا با بارشایی که اتفاق افتاده و به هر حال هزینه های صد سام‌آور و کمرشکن زندگی مثلا در پایتخت، آیا میتونیم امیدوار باشیم که خود این فرایند معکوس بشه؟ مثال دریاچه ارومیه که به لطف خداوند و خیلی کمک در حقیقت لایروبی و اینها شاید تاثیرگذار نبود، بیشتر لطف خداوند بود که باعث شد این اتفاق بیفته. آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که به خاطر همین گونه مسائل یه مهاجرت معکوسی اتفاق بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار بسیار بجا و خوبی بود.
من تو سوال بنده نه و سوالی که شنوندگان از ذات عالی بود.
عالی است این سوال و در منابع و مراکز علمی هم راجع به این موضوع خیلی خوب کار شده. یک کتابی هست تحت عنوان Rising from Ashes. این کتاب کتابیه که بیان میکنه که چقدر رشد ها و در واقع اون توسعه از درون خاکسترها میتونه اتفاق بیفته. و مثالی هم که میزنه این که در زلزله کانتو در ژاپن وقتی زلزله اتفاق افتاد، خب شهر سوخت.
بله.
بعد همون سوختن شهر مبنایی شد برای توکیوی امروز. یا شهر شیکاگو در سال 1878 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، با دو سال اینور اونور در اثر یک حادثه سوخت و شهر شیکاگو بعد از سوختنش در واقع عامل شد برای شیکاگو امروز که با نیویورک داره خودشو
سومی یا چهارمی
رقابت میده. بله، در واقع با شهر بزرگ قابل رقابت هستش و اون سوختن رو در این کتاب میگه که باعث رشد این شهر شد. یا لندن و چند شهر دیگه، سوانه همیشه به عنوان یک فرصت برای توسعه بودن. اگر امروز هم سیل اومده باعث خواهد شد که روستاهای ما توسعه پیدا بکنن، در واقع مجددن این روستاها مورد بازنگری قرار میگیرن، طرحهای خوبی تهیه میشه، ساختمانهای کاملا فنی ساخته میشه
به معیشت شما دیگه. البته به این راحتی نیست، شما میفهمید.
و خوشبختانه هستم خدمتون، تا به امروز به اصلا من در دوره خدمتم در بنیاد مسکن بودم 1,400,000 واحد بازسازی شده.
بله.
و شما در منطقه بازسازی شده میتونید بهت مشاهده کنید که دقیقا مرز با جایی که این سوانه اتفاق نیفتادن چقدر این توسعه در اینجا متعالی تر و چشمگیرتر انجام شده. در واقع بله، این سوال جوابش اینه که با مدیریت خوب دولت و مردم با همدیگه و نهادهای عمومی، نهادهای محلی، نهادهای ملی میتواند عامل توسعه مناطق باشد که تا کنون هم چنین بوده است.
سپاسگزارم. خب برسیم خدمت جناب دکتر بابایی عزیز. آقای دکتر، شما کارشناس امور اقتصادی هستید و میدونم دغدغه‌های در حوزه رفاه و تامین اجتماعی دارید. ببینید، اقتصاد به حال زیربنا و بنیان بسیاری از امور روزمره و حتی سیاست‌گذاری کلان و حتی جزئی کشور هست. واقعیت اینه که به نوعی این بحث حاشیه نشینی بحث امروز جامعه ایران نبوده که بگیم دولت فلان، دولت فلان، یا به حال فلان نظام. این سابقه خیلی سابقه طولانی داره. واقعیت هم اینه که چقدر بهبود شاخصهای اقتصادی میتونه بر کاهش اون تأثیر بذاره و آیا شما دورنمای مثبتی در این حوزه میبینید؟ چون ما الان دو سه تا شهر خیلی دغدغه داریم، مثل مشهد، مثل اهواز که حالا در رسانه‌های جمعی هم مطرح میشه. خواهش میکنم در خدمت هستم.
خواهش میکنم. بسیار بحث مهمی را مطرح کردیم که در حقیقت بحث اقتصادی و درآمد خانوارها و طبیعت قضیه است که میتواند نقش اثرگذاری برای عملی کردن حقوق شهروندی
بل.
از منظر شاخصهایی که در سطح جهانی و به ویژه در ایران اسلامی هم وجود داشته باشه هست.
بله.
خب واقعا یکی از اساسی ترین بحث هایی که ارتباط مستقیم پیدا میکنه با بحث حاشیه‌نشینی خب فقره، یعنی در حقیقت به تعبیری هم از منظر آموزهای دینی و هم از منظر شاخصهای علمی به عنوان ام الفساد قلمداد می شود و تماریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را به سمت به اصطلاح فقر سپری می کنه. و از این منظر خود طبیعی که اقتصاد یه بحث مهمی است در سبد خانواده. خب واقعا یک دلال اصلیش هم همین بوده و هست، مختص این دوره و این زمان و این کشور هم نیست، در تمام جوامع هم این بحث‌ها جدی است و چالش برانگیز هم هست. خب یه استانداردی هم هست میگن ضریبی جنی، در بالاخره هرچی ما درک‌های جامعه را به همدیگر نزدیک بکنیم و سبب درآمدها را به همدیگر نزدیک بکنیم، طبیعی است که بالاخره به سمت عدالت اجتماعی ما سیر می‌کنیم. خب کشور ما این بحث در دهه‌های مخصوصا بعد از انقلاب و جنگ و قبل از انقلاب و در حقیقت برنامه‌های توسعه اول دوم و سوم یه مقدار این بحث چالش برانگیز بوده و خب چشمانداز حتما چشمانداز مثبته و برنامه‌ریزی بسیار خوبی در برنامه ششم و در برنامه پنجم و ششم شده که به سمتی با حرکت بکنیم که بالاخره خانواده‌ها را در حقیقت انگیزه ایجاد بکنیم در همون جایی که به هویت دارن اصالت دارن بمونن. به عنوان مثال ارتباط بین درآمد خانواده‌ها در روستا و شهر، ما هر جا بتونیم بالاخره برنامه‌ریزی بکنیم در حوزه درآمد، افزایش درآمد خانواده‌های روستایی، خب در همون جا کارآفرینی رو آموزش بدیم، همون جا زیرساخت‌ها رو فراهم بکنیم که روستایی در همون روستای خودش در حقیقت انگیزه بیشتری پیدا و زندگی بکنه، طبیعی است که به سمت حاشیه‌نشینی حرکت نمی‌کنه. خب از این منظر دغدغه‌هایی وجود داره و چشم‌اندازم مثبت و ان شاء الله در ادامه بحث‌ها خب نکته‌های کلیدی‌تری هم وجود داره که ما بهش به طور جدی می‌پردازیم
ان شاء الله. خدمتتون خواهیم بود، افتخاری. جناب آقای مهندس رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی. آقای مهندس، چقدر ما میتونیم با برنامه‌های مثلا مثل هوشمندسازی در شهرهای جدید، در شهرهایی که حالا چه وزارت به هر حال مسکن و شهرسازی با حالا نام قدیمش میگم میتونه تأسیس بکنه، مثل شهرهایی که حالا به هر حال دنبالش بودن، مثل پردیس، مثل پرند، مثل شهرهایی که به هر حال بهارستان داره افتتاح میشه، و چقدر به قولی گفتنی شهرهایی که حتی حاشیه نشین بوده میتونیم با فعالیت‌های مربوط به هوشمندسازی جذابیت در شهرهای جدید ایجاد بکنیم، حتی پایتخت این مقدار خلوت‌تر بکنیم، و چقدر میتونیم باعث بشیم که این افراد مثلا در یک مقایسه اقتصادی به سمت شهرهای اصلی خودشون بدن. ببینید مثلا این کسی که اصالتاً اهل جنوب کشوره، خب با فرهنگ و تفکر و علایق خودش بوده. آقای دکتر اشاره فرمودن بحث جنگ، خب من خودم به شخصه اینو دیدم در دوران تحصیل که واقعا خیلی از دوستانی که میمدن ناخودآگاه به این سمت رونده میشدن. چقدر میشه با این جذابسازی این فرایندها باعث مهاجرت معکوس شد یا کاهش داد یا حداقل کارآفرینی کرد؟ متوجه از بنده میشیم به حال نه زمینایی که بسیار جای بحث داره. در خدمتتون هستم.
ببینید مسئله خیلی خوبی توسط دوستان مطرح شد.
بله.
شما فرمودید هم مسئله جنگ بود هم مسئله جاذبه هایی که ما در مناطق شهری به ویژه
بله.
شهرهای پرجمعیتمون مثل تهران و مثلا حالا شهرهای بزرگ دیگری که در کشور داریم باعث میشه که مردم علاقمند میشن به سمت این شهرها هجوم بیارن. حالا یا متاسفانه یا اینکه ناگزیر ما بودیم که خب تکنولوژی رو هم در شهرهای بزرگ توسعه دادیم. امروز مطالعاتی که در دنیا انجام میشه وجود تکنولوژی در هر منطقه‌ای میتونه بستر ایجاد یک مثلا فضای شهری یا روستایی با تمرکز بیشتری رو فراهم بکنه و توی دنیا توی مدل‌های مختلف هم مثلا در حاشیه شهر لندن این اتفاق تست شده و در ایران هم وقتی که مدل شهرهای جدید مطرح شد ما عملا علاقمند بودیم به عنوان حالا وزارت مسکن یا وزارت راه و شهرسازی و در کل به عنوان حاکمیت که از حاشیه نشینی جلوگیری کنیم، هم اون آسیب‌های اجتماعی هم آسیب‌های زیرساختی و ساختمانی که ما به نوعی بیشتر باش درگیریم و دوستان بنیاد مسکن و هم آسیب‌هایی که ممکنه به لحاظ اقتصادی و دهک‌هایی که تو اونجا ساکن میشن دهک‌های خاصی باشن. در مطالعاتی که ما تقریبا حدود 2 ساله به صورت، چون ما نماینده مرکز تحقیقاتی هم هستم خدمتتون، شروع کردیم، اتفاقا خیلی شدیداً فوکوس کردیم روی این مسئله که ما بیایم در شهرهای جدید، حالا فعلا پایلوت مثلا شهر سهند رو داریم دنبال میکنیم در حاشیه شهر تبریز، در کنار شهر تبریز، نه در حاشیه شهر تبریز، که ما تنوع تکنولوژی و امکانات رو در اون شهر به نوعی برنامه ریزی کنیم که مردم علاقمند به حضور در شهر جدید بشن، نه این که ناگزیر برای تهیه مثلا مسکن مهر یا چیزی شبیه این وارد اون مقوله بشن. الحمدلله کارهای مطالعاتی خیلی خوبی انجام شده. الان هم ما هم در این مناطق، هم حتی مناطقی شبیه مثلا چابهار یا شهرهایی که خود شهرشون، حالا فارغ از اون مناطق آزادی که در کنار اونها وجود داشته، امکاناتی وجود نداشته و تمایلی برای اسکان حداقل کمتر بوده برای افراد متخصص. ما الحمدلله برنامه ریزی هایی کردیم، چطه این 1-2 سال اخیر هم یه اتفاقاتی افتاده، هم به لحاظ بستر مخابراتی کشور وضعیت بسیار خوبی داره الحمدلله، که امکان توسعه حالا تکنولوژی رو در اون مناطق داره. ببینید چون که ما در عصر انقلاب صنعتی 4 هم در دنیا به سر میبریم، بحث وجود اینترنت اشیا یا بحث استفاده از فناوری های مثل هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه به ایجاد جاذبه در هر منطقه ای.
بله.
که اگر اینو ما سوق بدیم به نقاطی که خودمون میخوایم، یعنی از قبل فکر کردیم، مثل شهرهای جدید، مثل شهرهای کوچیکتر که آقای مهندس فرمودن که ما در شهرهای کوچیکتر و اونها جاذبه ایجاد کنیم برای دوستان، قطعاً موفقیتمون دوچندان میشه توی همون مهاجرت معکوسی که شما مد نظر، مد نظر همه ماست و شما.
بله طبیعتا. انشالله. سپاسگزارم مهمانان گرانقدر، لطفا نقطه نظرات خودتون رو به 30,035 ارسال بفرمایید. در ادامه برنامه هاشور در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، هاشور.
برای تمام مسائل نمیشه با 110 یا 115 تماس گرفته. آیا تا به حال با شماره 123 تماس داشتید؟ تا حالا شده بین شلوغی های اطرافتون شاهد ناهنجاری های اجتماعی باشید و بخواید کاری کنید؟ سامانه 123 همون اورژانس اجتماعی هست که شما در هر 24 ساعت از شبانه روز میتونید با اون تماس بگیرید و درخواست کمک کنید. تنها با شماره گیری 1-2-3 شما میتونید به سامانه اورژانس اجتماعی کشور متصل بشید و از کارشناسان مربوطه کمک بخواید.
ساعت بار بهت گفتم جلو جمع، من اینجوری حرف نزن.
چجوری حرف بزنم؟
این سامانه به تنش‌های خانوادگی از قبیل کودکان کار، همسر آزاری، کودک آزاری، زوجین طلاق و خودکشی و از این قبیل مسائل رسیدگی می کند.
خودت خوب می‌دونی. ببین با من چه کردی تو؟
منو به تو
سامانه اورژانس اجتماعی کشور رو به یاد داشته باشید، تنها با شماره گیری 1-2-3.
خب شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه هاشور پیوستید، در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باید خدمتتون عرض بکنم موضوع برنامه در رابطه با بحث روزآمد حاشیه نشینی هست و 4 مهمان گرانقدر داریم: جناب آقای دکتر رضا جعفری سدهی، مدیر کل دفتر امور آسیب ها و اورژانس اجتماعی کشور از سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای مهندس محمد علی زمانی، مشاور حوزه بازسازی و مسکن روستایی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر علی بابایی کار نظامی کارشناس اقتصادی و جناب آقای مهندس حامد رشیدی اقدم رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی. من اولین سوال رو از جناب آقای دکتر جعفری صدایی میپرسم. آقای دکتر در بخش قبلی برنامه شما به نکاتی به مانند جاذبه کاذب اشاره فرمودید و عدم آمایش سرزمین و بحث خدمات. خب ببینید اگر به این صورت بخوایم به مسئله بپردازیم، یعنی ریشه‌ای بخوایم اونو حل بکنیم، این جاذبه های کاذب همیشه در زندگی شهرنشینی به خصوص در جوامع در حال توسعه وجود داشتن. یعنی ما منظور حضرت عالی این هستش که باید به صورت چند وجهی به این مسئله بپردازیم. من جسارت میکنم یک شنوندگان عزیز نقطه نظراتشون رو که بنده میخوندم فکر میکرد مثلا با فعالیت‌های سلبی، با فعالیت‌های فیزیکی، با فعالیت‌های قانونی مثلا میشه این مسائل رو اصطلاحا صورت مسئله رو پاک کرد. آیا واقعا چنینه یا واقعا این به مانند یک ریشه دندانیه که یک ریشه به هر حال خیلی طولانی در خدمت است؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودین خدمت عرض بکنم که آگاهی اجتماعی بر اساس نگاه تک علیتی و علیت تام بهشون حاکم نیست. این نگاه مونستی که من فاهم از روی یک عنصر، یک متغیر، یک عامل فقط متمرکز بشیم و اون وقت با یک مهندسی، با یک مدیریت مثلا یک جامعه می‌خوایم مشکلات رو حل کنیم. من از صحبت دوستان استفاده کردم، فقط چند نکته می‌خواستم اضافه کنم. اولا اینکه توسعه یک مفهوم تک‌بعدی نیست. یعنی که ما فقط مبنای توسعه رو، اولا توسعه که با رشد اقتصادی متفاوت هست، این اول تو ادبیات توسعه اول بحث اقتصادی که روی بحث درآمد سرانه مطرح بود، بعد اومد بحث دیولپمنت و بحث توسعه مطرح شد. امروز حتی از این مفهوم گذشتیم، بحث توسعه پایدار هست. چند شاخص عمده که در بحث توسعه پایدار مطرح هستش، بحث توزیع عادلانه ثروت و امکانات و فرصت هاست تو جامعه. یکی از عواملی که میتونه موجب شکل گیری حاشیه نشینی بشه همین توزیع نامتعادل و تبعیض آمیزی هستش که در حوزه فرصت ها و امکانات در حوزه مختلف در جامعه هست. بحث سرمایه انسانی است. بحث آموزش، بحث بهداشت و بحث درآمد سرانه که جزء همون HDI و بحث Human Development Index است. بحث حفظ و نگهداشت محیط زیست و انتقال بین نسلی است. ما این مورد هم خب بحث بسیار زیاد است، میشه این رو انجام بدیم. بحث فرزودایی و ریشه‌کنی فقر که دوست عزیز ما بهش اشاره فرمودن و بحث مشارکت پذیری و کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی. یعنی همین مؤلفه وقتی با هم در واقع محقق بشود و ما بتونیم یک بحث سلامت روانی و اجتماعی تو جامعه داشته باشیم، اون وقت میتونیم بگیم که ما توسعه پایدار داریم. من از صحبت آقای مهندس استفاده کردم. من فقط یک نکته رو داخل پرانتز عرض بکنم. ما خب تو کشورمون بحث انبوه‌سازی و بحث مسکن مهر داشتیم. شاید یکی از غفلت‌های تاریخی که در مورد مسکن مهر انجام شد و در واقع یک بحث چالشی است، بحث عدم پیوستار فرهنگی و اجتماعی تو اون جامعه است. ما اومدیم یه عده آدم‌ها رو همونطور که خودتون اشاره فرمودین با فرهنگ‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، زبان‌های مختلف، حتی در مورد طبقات اجتماعی مختلف اومدیم. با هم اینا رو مجتمع کردیم، جمع کردیم. شما وقتی تو بعضی از این شهرهایی که آقای مهندس فرمودن، من همشون رفتم، هم سند رو رفتم، هم خود چابهار رفتم، اکثرش رو به تناسب نوعی که داشتیم رفتیم. خب مثلا یه شهری که مثلا اون، حالا من مورد عرضه میکنم، مثلا شما میبینید که مثلا حتی یک مدرسه نیست، یک مسجد نیست، یک سالن ورزشی نیست، یک سالن مطالعه نیست. خب این آدم ها باید چیکار کنن؟
آقای مهندس، یعنی دقیقا همون نگاه تک بودی که فرمودی، تک علیتی.
ما اومدیم فقط به این توسعه رو فرمودیم کالبدی تعریف کردیم، توسعه شهری هم اونطوری تعریف کردیم. یعنی شهری که در واقع دوستدار کودک نیست، شهری که دوستدار سالمند نیست، شهری که دوستدار مثلا
معلولین نیست.
معلولین نیست. خب اینا مهمه. یعنی اگه شما همه اون ابعاد رو نتونید در واقع با هم ببینید، اون کانسلیشن و اون منظومه رو نخواهید لحاظ بکنید، در واقع همینا میشه تبدیل به گلوگاه تولید آسیب اجتماعی. همونطور که ما امروز داریم می‌بینیم این موضوع رو. خب توسعه هم در واقع یک چشمنداز هست، توسعه یک فراینده، توسعه یک برایند نیست. که ما عرض کردم فقط روی مثلا یک متغیر فقط بحث مثلا توسعه کالبدی و بحث مثلا درآمد سرانه میخوایم این رو محقق بکنیم یا مثلا توسعه ساعتی صورت بگیره، بعد مثلا بگیم حالا درست آقای مهندس هم اشاره فرمودن مثلا دوری اول پهلوی همین اتفاق پیش اومده. یعنی که ما خب بر صورت صنایع مونتاژ رو وارد جامعه خودمون کردیم. موج اول مهاجرت خب خیلی کند بود، من از جامعه روستایی بود، بعد از اون خب یعنی نیازمند جامعه کارگری ارزون قیمت توی صنایع مونتاژ
نیروی کار دیگه
که بعد این مهاجرت مثلا از دهه 40 شروع میشه، بعد مثلا نهایتا به 55-57، بعد از اون ما با یک موج جدید مهاجرت بعد از جنگ همون طور که اشاره شد. خب عرض میکنم که ما باید نگاهمون نگاهی کاملا منظومه‌ای و نگاه چند لایه بشه. یعنی که ما فقط روی یک منتقل روی یک بود و در واقع ما تمرکز بشیم خب نهایتاً باعث غفلت میشه. اون وقت ما هزینه خیلی گزافی رو باعث بدیم در مورد بحث مدیریت و کنترل کارش واسه بشیم.
آقای مهندس، خب این طرح‌ها قبلا نباید به صورت پایلوت انجام بشه، بعد ببینیم مثلا ببینیم موفقیت آمیز و شکستش ما بعدش متوجه میشیم، قبلش با مدل سازی با پایلوت با هزار بحث تخصصی که اساتید در این حوزه صاحب نظر هستن به خصوص حالا اقتصاد.
خب تجربیات جهانی هست، همین دوستان که اینجا هستن همشون اصحاب علم و فکر و مطالعه و تحقیقن. خب مثلا توی تحقیق من می‌خوندم تو انگلستان بود، همین تجربه که ما داشتیم، اومدم بافتای فرض